ما را تعریف می کند مسئول هستید. مثلا با عنوان راننده‌ای که در خیابان‌های شهر تردد می کنید باید به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشید، یا اگر در نقش رهگذر یا عابر پیاده هستید لازم است به بایدها و نبایدهای شهری مانند نریختن زباله در خیابان مقید باشید. افراد دارای این مهارت دارای ویژگی‌های خاصی هستند و مسئولیت پذیری فواید بسیار زیادی برای افراد به ارمغان می‌آورد. به طور کلی شخص مسئولیت پذیر معمولاً در جنبه‌های مختلف زندگیش بهتر از دیگران عمل می‌کند. او انتخاب‌های زندگی خود را گردن دیگران نمی‌اندازد. از پیامدهای انتخابش تجربه کسب و برای رسیدن به اهدافش از آنها استفاده می‌کند. فرد مسئولیت پذیر با چنین روحیه کمتر در روابط خود با دیگران دچار مشکل می شود. همچنین این ویژگی از جمله فاکتورهای بسیار مثبت برای ازدواج محسوب می شود، چرا که طبق تحقیقات افراد مسئولیت پذیر در زندگی مشترک خود نیز موفق تر عمل می کنند. همچنین این افراد کمتر دچار افسردگی و استرس نیز می شوند. دوستان عزیز، وقتی فرد تمام مسئولیت‌های زندگیش را بر عهده بگیرد، به صورت متقابل در اجتماع نیز مورد تأیید و پذیرش و حتی تکریم و احترام دیگران قرار خواهد گرفت. همچنان در حیطه ارتباطات موفق‌تر و بهتر عمل خواهد کرد و این امر باعث می‌شود که هر روز بهتر از روز قبل فعالیت کند و انگیزش برای انجام تمام کارها و فعالیت‌هایش بیشتر از پیش خواهد شد. مهمتر از همه این که کارهایش را در زمان مناسب و مقررش انجام خواهد داد و این ویژگی در نهایت بهره‌وری و کارکرد فرد را به مراتب افزایش خواهد داد و مدیریت فوق‌العاده‌ای بر روی تمام امور خود خواهد داشت. اگر فکر می‌کنید احساس مسئولیت در شما آنقدر که باید قوی نیست، نگران نباشید، زیرا راهکارهای برای افزایش مسئولیت پذیری وجود دارد که با تبعیت از آن می‌توانید این مهارت را در خود تقویت کنید. ابتدا لازم است که برای افزایش مسئولیت پذیری بهانه آوردن را کنار بگذارید. بسیاری از افراد هنگامی که در انجام کارهایشان سهل‌انگاری می کنند با بهانه های مختلف شرایط را توجیه می کنند. تا زمانی که شما برای انجام ندادن کارها دیگران را مقصر بدانید یا بهانه های مختلف بیاورید، این ویژگی در شما بهبود نمی یابد. به همین خاطر بهتر است قبل از به عهده گرفتن هر کاری ببینید که چقدر در آن زمینه توانایی و مهارت دارید. نپذیرفتن مسئولیت با دلیل نداشتن توانایی در انجام آن بسیار معقول تر از پذیرفتن و اهمال کاری و سهل‌انگاری در آن است. برای حل مانع چون تعویق انداختن امور نیز لازم است که در اولین قدم زمان بندی مشخص برای خود تنظیم نمایید. در مرحله بعد نیاز است که از برنامه منظم پیروی کنید. داشتن یک برنامه منظم که متناسب با ویژگی ها و توانایی هایتان باشد در افزایش مسئولیت پذیری کمک بسیاری به شما خواهد کرد. توجه داشته باشید که زمان بندی درست یکی از ویژگی های مهم در برنامه ریزی است. همچنین برای تقویت این مهارت در خود و یا فرزندانتان نیاز به تقویت همدلی است. همدلی با این معناست که شما بتوانید از دید فرد دیگری به اتفاقات پیرامون نگاه کنید و احساسات و هیجانات او را درک نمایید. همدلی به شما کمک می کند تا ببینید کارهایی که انجام می دهید چه تأثیر بر دیگران می گذارد. در صورتی که بتوانید این احساسات را درک کنید، پذیرفتن عواقب رفتارهایتان آسان تر می شود. دوستان عزیز، کسب تجربه به شما کمک می کند تا مسئولیت پذیری خود را افزایش دهید، اما تجربه به دست نمی آید مگر با اشتباه کردن. پس از اشتباه نترسید و از آنها درس بگیرید و تلاش کنید که در موقعیت های دیگر آن را تکرار نکنید. این گونه می توانید مسئولیت پذیری تان را افزایش دهید. ثابت قدم بودن نیز یکی از مهمترین اصول مسئولیت پذیری است. در این راه مهم نیست که مسئولیت شما چقدر بزرگ یا کوچک باشد، مهم این است که آن کار را با تعهد کامل انجام دهید. عزیزان شنونده، در اینجا صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سمانا کاشفی روانشناس بالینی را با هم می‌شنویم.
یه موضوعی که خیلی افراد نظرات مختلفی در موردش دارن مسئولیت پذیریه. اگه ما بخوایم یک تعریفی از مسئولیت پذیری داشته باشیم، مسئولیت پذیری یعنی اینکه ما به صورت ارادی رفتارهایی رو که وظایف ما هست انجام میدیم. این واژه ارادی برای ما خیلی مهمه، به خاطر اینکه من هر وقت از مراجعینم میپرسم شما آدم مسئولی هستین یا نه، میگن بله، چرا که نه. بعد میگم چجوری به این نتیجه رسیدین، همشون میگن که ما توی محیط کارمون خیلی آدمای موفقی هستیم، همیشه کارفرماهامون از ما راضین، توی محیط خانوادگیمون وظایفی که پدر مادر به عهده گذاره رو به بهترین شکل انجام میدیم. درسته، اینا همشون میتونن آیتم هایی از مسئولیت پذیری باشن، ولی ما توی مسئولیت پذیری یه فشار یا یه عامل بیرونی رو نداریم. مسئولیت پذیری به صورت خودجوشه و کاملا ارادیه. و ما همیشه وقتی میخوایم بعد مسئولیت پذیری رو بررسی کنیم، اولین سوالی که از افراد میپرسیم این هستش که کارهای شخصیتون رو که هیچ عامل بیرونی در واقع به شما فشار نمیاره رو خوب انجام میدین یا نه. و اینجا ما میفهمیم که افراد تو این عوامل خیلی ممکنه مشکل داشته باشن و مسئولیت پذیر نباشن. حالا یه موضوعی که ما تو بحث مسئولیت پذیری خیلی برام مهمه، پس یکی ارادی بودن بود، و موضوع بعدی تفاوتش با مسئولیت پذیری افراطی و احساس گناه. همه افراد فکر میکنن مسئولیت پذیری یعنی که اگر که کار رو انجام دادن و اون کار به بهترین شکل تموم نشد، یا اون کار رو از پسش بر نیومدن، یا حتی اشتباه کردن، باید بیان دچار احساس گناه یا سرزنش خودشن. نه، ما تو بحث مسئولیت پذیری میگیم که مسئولیت پذیری به هیچ عنوان احساس گناه یا سرزنش خود نیست. مسئولیت پذیری یعنی که من سهم خودم رو از اشتباهی که کردم میپذیرم و در جهت جبرانش قدم برمیدارم. و خیلی جالبه که ما این رو متاسفانه از الگوهای خانوادگیمون یاد نگرفتیم. ما با موقعی که بچه ایم، پدر مادرمون هیچ وقت نیومدن به ما بگن که دخترم، پسرم، من اشتباه کردم، بابتش معذرت میخوام و اون رو جبران میکنم. به خاطر همین قضیه حتی ما از اشتباه کردن هم میترسیم. پس بنابراین حتی من رو به پدر مادرام خیلی توصیه میکنم اگر که اشتباهی کردن، بیان قبول کنن اشتباهشون رو و بابتش معذرت خواهی کنن و جبرانش کنن. اون یکی موضوعی که نباید اشتباه بگیریم مسئولیت پذیری افراطیه. تو بحث مسئولیت پذیری افراطی ما میان و کارهایی رو میکنیم که اصلا تو حیطه‌ای که باید انجام بدیم نیست. مثلا یک فرد روزی 12 ساعت یا 8 ساعت باید کار کنه، روزی 16 ساعت کار میکنه و به جای مثلا 5 نفر داره کار میکنه و خیلی جالبه که خروجی 5 نفر هم نداره و حال این آدم بده. ما میگیم اینجا فرد اومده جای چند نفر کار کرده، این چه مسئولیت پذیری افراطی. بعد یه جایی که مثلا این مسئولیت مثل آب دادن به گلش بوده که میتونسته خیلی بهش انرژی بده رو اومده و نتونسته انجام بده، یادش رفته و این ناخودآگاه حالش رو بد میکنه. پس بنابراین مسئولیت پذیری افراطی هم جز عواملی هستش که حال آدم رو بد میکنه و باعث نوسانات خودش. و موضوع آخرم این که ما یادمون باشه تو بحث مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری یک آیتم 100%ه که قراره که ما فقط بیایم و در جهت جبران مسائل اقدام کنیم و از شکست، از اشتباه کردن نترسیم.
و اما سخن آخر این که مواردی را که با هم برشمردیم راهکارهای عمومی برای پرورش و افزایش مسئولیت پذیری محسوب می شوند. اگر با انجام این کارها باز هم در انجام مسئولیت‌های خود دچار مشکل می شوید، بهتر است که با یک متخصص مشورت کنید، چرا که احتمال دارد با مشکلات جدی‌تر مواجه باشید. برای مثال، بسیاری از افرادی که مبتلا به اختلالات اضطرابی هستند، به دلیل تجربه اضطراب بالا نمی توانند وظایفشان را انجام دهند، یا مبتلایان به افسردگی به دلیل کمبود انرژی کافی از پس وظایف خود بر نمی آیند. در نتیجه، مراجعه به روانشناس به شما کمک خواهد کرد تا با ارزیابی روانی دقیق ریشه مشکل خود را پیدا کرده و آن را به درستی برطرف نمایید. با پایان برنامه امروز رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را محضر یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی شب گذشته در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی با تبیین ابعاد شخصیتی امام سجاد علیه السلام و ویژه بعد مبارزاتی دوران زندگی آن حضرت پرداخت. همچنین آقای سعید حدادیان در رسای حضرت سید الشهدا و امام سجاد علیهما السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. مقامات امنیتی شهر غزنی در واکنش به حادثه فجر در مراسم روز عاشورای این شهر با صدور بیانیه اعلام کردند که کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی این حادثه تعیین شده است. مقامات امنیتی شهر غزنی در جنوب افغانستان در واکنش به حادثه فجر در مراسم روز عاشورای این شهر با صدور بیانیه‌ای به تشریح جزئیات ماجرا پرداختند. در این بیانیه آمده است حدود ساعت 2 بعد از ظهر روز عاشورا افرادی از بین جمعیت در مراسم عزاداری ابتدا با سنگ و سپس با فجر به طرف نیروهای امنیتی حمله و شرکت کنندگان در مراسم عزاداری را تشویق به اعمال مجرمانه در برابر نیروهای امنیتی کردند. بیانیه طالبان می‌افزاید طبق اطلاعات اولیه این آشوبگران با برخی از افراد فاسد در خارج از کشور ارتباط داشتند. بیانیه همچنین اظهار داشت که برای بررسی حادثه کمیته حقیقت‌یابی گماشته شده که نمایندگان اهل تشیع نیز در آن حضور دارند. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در صدر هیئتی برای گفتگو با مقامات آمریکایی و قطری به دوحه پایتخت قطر سفر کرد. امیرخان متقی هدف از سفرش را گفتگو با مقامات آمریکایی و قطری اعلام کرده و گفته است که با آمریکایی‌ها بر سر آزادسازی ذخایر ارزی، برداشتن تحریم‌ها، برطرف کردن محدودیت‌های بانکی و تعامل مثبت میان طالبان و آمریکا گفتگو خواهد کرد. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در مورد حقوق زنان تعامل زیادی با طالبان انجام شده اما این تعامل‌ها بی حاصل بوده است. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه با اظهارات محمد یونس راشد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان واکنش نشان داد. راشد در تازه‌ترین اظهاراتش درباره زنان افغانستان گفته بود زنان باید با چوکات خود بازگردند، در غیر آن حقوقی را که حتی ما با آن نیاز داریم با آنان دادن نخواهد شد. این مقام طالبان افزوده است هر وقت که زنان خود را زن حساب کردن آنگاه طالبان در چهار بخش طب، علوم دینی، بخش امنیتی و معلمی با آنها اجازه تعلیم خواهند داد. در واکنش به این اظهارات معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هدربار در حساب توییتر خود نوشت در مورد حقوق زنان تعامل زیادی با طالبان انجام شده اما حاصلی نداشته است. محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران افغانستان مخالفت‌های گسترده جهانی را به دنبال داشته اما این مخالفت‌ها سبب نشده است که حکومت طالبان از تصمیمات خود درباره زنان و دختران عقب نشینی کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داد در 6 ماه آینده بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد که در 6 ماه آینده بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه خواهند شد و بیش از 29 میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. بر اساس گزارش یونیسف، عوامل همچون خشکسالی، سیلاب‌ها، زمستان سخت، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و آوارگی بحران اقتصادی را در افغانستان افزایش داده است. گزارش یونیسف افزود پیش‌بینی می‌شود باید منتظر تداوم بحران اقتصادی بود، زیرا حدود 64% از خانواده‌ها توان تامین نیازهای اولیه‌شان را ندارند و اقشار آسیب پذیر هم به لبه یک پرتگاه رسیدند. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مسیر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی همچنان باز است، گفت از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن دارایی‌های ملت ایران دریغ نمی‌شود. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی نوشت: لایحه ارجای اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره با داوری برای اخذ مجوز اصل 139 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. دهقان افزود: هرچند مسیر رایزنی های سیاسی برای آزادسازی حدود 7 میلیارد دلار از دارایی های ایران نزد کره جنوبی باز است، با این حال با توجه به موافقت نامه تشویقی و حمایت از سرمایه گذاری دو جانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهوری از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد. با گفته مسئولان وزارت امور خارجه ایران، مقامات کره جنوبی بارها پالس‌های مثبتی برای بازپرداخت بدهی ایران دادند، اما این رفتارها در حد اظهار نظر بوده و اقدام عملی صورت نگرفته است. منابع عراقی اعلام کردند یک سرکرده خطرناک داعش در بغداد، پایتخت این کشور، به دام افتاده است. سازمان اطلاعات عراق با صدور بیانیه از توقیف ابو حارث بغداد، مسئول بخش قادسیه در تشکیلات تروریستی داعش، خبر داد. در بیانیه سازمان اطلاعات عراق آمده است: تروریست تحت تعقیب به نام ابو حارث بغداد، ملقب به مثنا محمد جبار افرید، که یکی از سرکردگان داعش بود، پنجشنبه گذشته در کمینی 10 ساعته به دام افتاد و به مراجع قانونی تحویل داده شد. گفتنی عناصر باقی مانده داعش هنوز در مناطق از بغداد، صلاح الدین، دیاله، کرکوک، نینوا، الانبار و مناطق دیگر فعالیت دارند و نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن و جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می دهد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز شنبه مدعی شد عربستان سعودی در ماه اوت بدون حضور روسیه میزبان مذاکرات صلح اوکراین در جده خواهد بود. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال افزود: واشنگتن و اروپا امیدوارند این مذاکرات که روسیه در آن حضور ندارد به حمایت بین المللی از شرایط صلح و نفع اوکراین منجر شود. این نشست با حضور مقامات ارشد از 30 کشور جهان در روزهای 5 و 6 اوت در جده برگزار خواهد شد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جمعه گذشته در نشست اجلاس سران روسیه و آفریقا گفت مسکو برای مذاکرات صلح آماده است، ولی غرب نمی‌خواهد چنین مذاکراتی برگزار شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با بیان اینکه درگیری اوکراین برای آمریکا بسیار سودآور است، گفت این درگیری به آنها امکان می‌دهد از بحث در مورد مشکلات مربوط به خود خودداری کنند. ماریا زاخاروا روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت آمریکایی‌ها تمام تلاش و حواس خود را بر شکست راهبردی روسیه در میدان جنگ متمرکز کردند و این موضع رسمی دولت آمریکا است. زاخاروا در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه روسیه حدود 30 پیشنهاد صلح برای حل و فصل مناقشه اوکراین از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی دریافت کرده است، افزود اقدامات آمریکا راه‌های گفتگوهای صلح در مورد اوکراین را می‌بندد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. We'll be right back.
خوب عزیزان خوبی شنونده، جانجوری، عزتمندی و سلامتی برای شما دوستان از خدا میخواییم. یکی از اهداف انقلاب عاشورا یا انقلاب کربلا یا حرکت حضرت امام حسین علیه السلام این بود که زندگی انسانها را بسازد، به زندگی انسانها سر و سامان بدهد، زندگی انسانها را در مسیر هدایت کند که خدا می خواهد. چون همونطوره که در جریان هستین، بعد از اینکه خلاصه مسائل اسلامی و انحراف کشیده می شود و خلافت به دست آدم نامحترم مثل یزید ابن معاویه می افته، خیلی از ارزش ها به ضد ارزش تبدیل می شود و خیلی ضد ارزش ها بالا می آید و به عنوان ارزش به خورد جامعه داده می شود و اینجاست که مسیر زندگی انسان ها تغییر می کند و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکی از اهدافش ایست که به زندگی بگوید زنده باد زندگی.
السلام علیکم و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی الحسین.
این شهادت ماست، سخن حضرت که فرمود هل من ناصر ینصرنی، فریاد کشید، در واقع دعوت کرد که آیا کسی هست که بیاد من میخوام خودم رو فدای حق بکنم، کسی دیگه هم هست که بخواد این کار رو بکنه اونم بیاد. زمان نداره، مکان نداره، عاشورا نداره، روز نداره، هر روز صبح عاشورا.
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهربان. باز هم صبحی دیگر و فرصتی دیگر برای زندگی، برای تأمل در دل روایت های زندگی. دوازدهم محرم است و همچنان عزادار حماسه سازان کربلا هستیم. سلام و عرض تسلیت در سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام تقدیم شما. سلام و درود به شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه، سلامت و تندرست باشین و در این روزهای عزیزی که مشغول عزاداری و سوگواری برای سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشان هستین، زندگی پر از خیر و برکت بوده باشه براتون و همراه ما باشین برای تأمل دیگر بر پیام‌های بزرگ عاشورا. امروز یک شنبه است، 8 اسدی مرداد 1402 میشه 12 محرم 1445 و زنده باد زندگی کاری از گروه خانواده رادیو دریست با این همکاران. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار حسن آسیایی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه رقیه حسینی. در بخش راه عشق در خدمت دکتر رفیعی هم خواهیم بود و گزارشگران ما شیما وفا، نیلوفر نوروزی، مهینه دهقانی. دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشین، افتخار بتین با ما در روزهایی که همچنان که گفتیم مشغول سوگواری هستین، تکیه خانه هایتان برپاس و تأمل میکنین روی پیام های بزرگ کربلا و حرکت تک تک یاران امام و به خصوص امروز امام سجاد علیه السلام که در او شرایط چگونه عمل کرد، چه تصمیمی گرفت، چه سنجش هایی داشت و چه تأثیری در قیام بزرگ امام حسین علیه السلام گذاشت. با ما باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از تهران تماس میگیرم. سعادت امام سجاد علیه السلام فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام رو به همه شنونده های رادیو دری تسلیت میگم. امیدوارم که راه ایشون رو ادامه بدیم و باعث شادی فرزند بزرگوار ایشون امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف بشیم. تشکر، خداحافظ.
شهادت امام سجاد علیه السلام را بر تمام مسلمانان جهان و بخص مردمان افغانستان تسلیت عرض می نمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین سایر شنوندگان عزیز و بزرگوار. من هم این روز رو خدمت شما و سایر بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
ارتباط با ما از طریق این سامانه‌های پیامگیر در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. سلام و درود به شما دوستانی که همراه هستین با برنامه زنده باد زندگی. 10:19 دقیقه شد دوستان و زندگی پر از خوشی ها و ناخوشی هاست. لحظه های زیادی است که آدم ها به فکر فرو میبره. آدم فکر میکنه که خب هرچی هست همیست، اما نهایت و پایان کار اهمیت خودش داره. وقتی که مسیری را طی میکنی، جاده‌ای را میری، پر از پیچ و خم است، پر از سربالایی و سرپایی نیست، اما شما در سختی هایش، در همون سربالایی هایش با قوت، با همت، با اراده، با تصمیم درست با پیش میرین و توکلتان به خدا میکنین و تعظیم میکنین با بزرگان دینی که یک الگوی رفتاری خوبه پیش روی شما قرار دادن و دعایتان هم اون چیزی که زیر لب زمزمه میکنین چیزی جز این نیست که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار و الهی آمینی که در پشت این دعای زیبا در دلهای همه ما میگذره در عبور از گردنهای سخت زندگی. استقامت، استقامت، پایدار بودن، شکیبایی در مسیری که انتخاب کردیم، در هدفی که پیش رو داریم. این یکی از پیام‌های بزرگ حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام و یارانشان هست که اگر هدفی را داریم طبیعتاً باید سختی‌ها و مشقات و مشکلاتی که در مسیرش هست را پذیرا باشیم. ما انتخاب کردیم این مسیر را و در نتیجه وقتی انتخاب کردیم پای تمام سختی‌هایش هم هستیم. اما اگر با مجردی که به یک سختی، به یک مشکلی، به یک سربالایی، به یک فرازی بر بخوریم و بخوایم عقب بکشیم، دیگه به او هدف و هدفمندی که داریم، به او حرکت بزرگی که ترسیم کردیم در جاده زندگی، به او قله‌ای که می‌خوایم برسیم، نخواهیم رسید. و امام حسین علیه السلام با زیبایی ترسیم کرد استقامت و شکیبایی و پایداری را در حرکت بزرگ خودش. همچنان در خدمت شما هستیم. شیما جان و وفا از هرات آماده هستند برای صحبت و گپ و گفت با شما دوستای عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی، شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی، سلام، روز همگیتان بخیر. ابتدا اجازه بدین خدمت همه شما سروران گرامی تسلیت عرض بکنم. دوستان شنونده، در خدمت یکی از جوانان شهر هرات هستم. سلام، روز شما بخیر.
قربان شما، سلامت باشیم. به نام خدا، سید علیسینا لطیفی هستم، یک تن از جوانان شهر هرات.
ممنون. بفرمایین از کار و مصروفیتتان که مصروف چی کارباری در حال حاضر هستین؟
من یک مؤسسه پنتون انجینیر سیول هستم.
آقای لطیفی، بفرمایین که درس دانشگاه کار ساده‌ای هست یا نه؟
درس دانشگاه طوری است که اگه آدم تلاش بکنه راهی دشواره داره، باید تلاش کنه، باید زندگی با پیچ و خم‌هایی که داره بگذرونه.
و برای اینکه راه زندگی رو به درستی انتخاب بکنیم، نیاز هست که ما رهبر و راهبلدی هم داشته باشیم با خود که تا ما را راهنمایی بکنه.
آدم باید راه بلد داشته باشه، باید خیلی تجربه به دست بیاره. خداوند تا گوش داده یک دهن، باید بیشتر آدم گوش کنه تا گپ زنه. آدم باید تجربه از بزرگان، از سفیدا، از معلمان بزرگ هستن تجربه کسب کنه تا به راهی که داره ادامه بده و با تمام سختی و تلاش ها بتونه اون راه مثلا به مون طبقات که خواسته باشه به مون هدف برسه.
و آقای لطیفی، خود شاید هستن که نام حضرت امام حسین علیه السلام، نواسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بر سر زبان ها هست. شما درباره راه و مبارزه امام حسین برای ما و شنونده های ما چی گفتنی داریم؟
دهم محرم امام حسین علیه السلام شهید میشم. حضرت ابوالفضل عباس برای آوردن آب به مون کودکان تشنه خیمه به میدان جنگ میره، وقتی که به سر جوی فرات میرسه که مشک آب میکنه، به دست میگیره، دست رو با تیر میزنن نامردان، بعد به دندان میگیره، حتی تیر میفرستم سمت مشک، مشک قلبه میشه، با دندان تو دست رو قلم میکنم. امام حسین همون لحظه میرسه به صحنه جنگ، همه دیدن امام حسین وحشت میکنن، عقب میرم. بعد از او شهادت حضرت ابوالفضل عباس باعث میشه که نتونم رویی به جنگ داشته باشم. امام حسین با تمام تلاش هایی که به کوفیان داشتن، به خاطری که دعوت کوفیان بود که به کوفه برم، به کوفیان گفتم که ما به دعوت خود شما بیامدم، ولی شما راه بسته کردیم، راه باز کنیم و من جز عراق برم. ولی اون نامردا حتی مولت این گپ ندادم. امام حسین ما 72 یاران خود به شهادت رسیدم، حتی باید شد که امام حسین خیلی صحبت ها داشته باشم، این راه غلطه، این راه خیلی اونا ردایت کردم ولی نشد.
و به نظر شما پیام مکتب امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا برای بشر امروز چی هست؟
قیام امام حسین باید شد که تمام این بشر یک هدف برسند، که اتحاد و همبستگی باعث میشه که تمام مردم، تمام انسان ها به یک دیگر کمک کنند و دست به دست هم دادن تا یک صلح پایدار، یک برادری پایدار بین هم دیگر داشته باشه.
بسیار تشکر میکنم از صحبت های شما در این گفتگوی ما. جناب آقای لطیفی، موفق و معید باشین در مسیر و راه زندگیتان. روزتان بخیر.
ماه محرم و تمام شما تسلیت عرض میکنم. امیدوارم حرفای زده باشم که مفید برای جامعه باشه.
آی دوزخ سفران، گاه دریغ آمده است. سر بدزدید که 72 تیغ آمده است. رحمه بندید که ما کهنه سواریم ای قوم. سر برگشت نداریم، نداریم ای قوم. تن به صحرای آتش سوخته، سر بر نیزه، بر نگردیم از این دشت مگر بر نیزه.
جناب محمد انوری از دوستان خوب ما سلام تقدیم کردن، تسلیت گفتن این ایام را و شعری هم فرستادن. نوشتن با تو صدای خون خدا انتشار یافت، شعر بلند کرب و بلا انتشار یافت، پیغام خون حضرت گل بر لبان تو تیغی شد و به شکل دعا انتشار یافت.
Davar şodi Kerbela Aldı sabrimi neyne var Ateşin dilden ses gelir Sen de yatan şaha canın feda تفسید آزاد علی قلبی تقریر صوتی هیهات من نفیله اجالدی همسند زکر تکبیر عزتی نرشه چطر نو هفناکه چطر نو هفناکه چطر چین آقام سنده یطر Ağam sende yatıp, ağam sende yatıp Ağam sende
شراب عشق حسین ایله مست olan عاشق var üzrü باده کوثرden اعتراض etsen حسین türbetine el vurup teyemmüm eden روا değil su tapıp sonra destemaz etsen.
قبول باشه سوگواری هایتان دوستای عزیز. ای روزها هر کسی در حد خودش
با توانایی و توانمندی خودش سعی میکنه که سهمی داشته باشه در برپای مراسم، در خانش مداحی، منقبت خانی و یا ارائه سخنی درباره حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا. و نوحه دلنشینی را شنیدین دوستای عزیز به زبان شیرین ترکی، و وقتی که سخن از دل برایت بر دل می نشیند، شاید خیلی مطالب را افراد متفاوتی بیان بکنن، اما او چیزی که سوزی در درون خودش داره و در دلها راه باز می کنه بدون شک از دل برخواسته. دوستان عزیز، در جمع شما خانواده های عزیزی هستیم که در مراسم مختلفی که حالا با مناسبت های مختلف ممکن است در فضای قوم و خیش و محله و شهر و کشور برگزار شود، جمله مراسم سوگواری حضرت عبدالله حسین علیه السلام، در کنار هم هستین، با هم دیگه هستین، خرد و کلان، پیر و جوان، و لذتش به همیست که شما در کنار هم یک حرکت نقش میبندین. عبارت و اصطلاح زیبایی هست در افغانستان به نام حشر کردن یا آشار کردن، ای که سعی میکنن که اگر یک حرکتی را کسی شروع کرده، حرکت نیک و پر از خیر و برکتی هست و منفعت داره به حال جامعه و سودی به حال مردم میرسانه، سعی میکنن که همه شرکت بکنن. و در این مراسمی که ایروز ها شما برپا کردین، یقینا همدلی، مهربانی، از حال همدیگه با خبر شدن و به زبان همدیگه شرح مشکلات را گفتن میتونه کمک کننده باشه برای فرصت هایی که بتونیم انتخاب های بهتری داشته باشیم، با دل و دلی در کنار هم باشیم، بدون ریا، بدونی که خدای نکرده بخوایم صف بندی بکنیم، بخوایم که چند دستگی ایجاد بکنیم. همه در کنار هم هستیم با یک عشق، با یک محبت، در کنار هم دیگه با یک امام. حب الحسین یجمعنا. دوازدهم ماه محرم است و قصه بلند عاشورا به یک مقطع خاص خودش رسیده. وقتی از افراد دو لشکر در دو سوی عاشورا صحبت میکنیم، قصه و تاریخ محض نیست، حرف داره، گفتنی داره. عمر صد آدم فهمیده و مطلعی بود، ولی جذبه دنیا، چوکی، پست، مقام و قدرت گرفتش، او را در خود هضم کرد و این شد که راهش کج شد به سمت انحراف و به سمت بدیها، قسمی که نامش تا ابد در لیست اشقیا ثبت شد. در خدمت مهین دهخانی هستیم، گزارشگر ما در سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه در ایام عزاداری و سوگواری آقا عبدالله الحسین هستیم، گزارش امروز ما به این موضوع اختصاص داره. با ما همراه باشید. میشه بفرمایید که آیا شما در مجالس عزاداری امام حسین شرکت میکنید یا نه؟
بله.
هر ساله؟
بله.
خب بفرمایید که توی این مجالس چه چیزایی، چه صحنه‌هایی، چه کارهایی برای شما خیلی زیباتر از چیزهای دیگه است؟
من میرم روزه امام حسین علیه السلام، روزه که میخونن من چشمامو میبندم، کلا میرم سمت کربلا.
اون صحنه رو مجسم میکنی؟
بله، اون صحنه رو مجسم میکنم و یه حال خیلی خوشی بهم دست میده. بعد من خودم کربلا هم رفتم. وقتی کربلا رفته بودم کلن از بچه و مال دنیا و اینا کلن رها شده بودم. بسیار حال خوب و خوشی داشتم و بسیار از این زیارتم لذت بردم و صد بارم که بشه من میرم کربلا و و آرزوی کربلا و اینا رو خیلی دارم.
انشالله که بارها و بارها قسمتتون بشه. توی مجالس عزاداری اگر از شما هم کاری بر بیاد انجام میدید؟
بله، با تمام عشق و با تمام علاقه انجام میدم و خیلی هم دوست دارم که انگار خودم این کارو بکنم، یعنی از سرمایه خودم، از وجودی که خودم دارم.
تا حالا روز مجالس خانگی، روزه خانگی و عزاداری برگزار کردین در منزلتون؟
بله بله، بارها و بارها شده. مثلا حتی دخترام نوحه خوندن، بچه‌ام عشق به نوحه دارن، منم اگه بتونم نوحه، یعنی تنهای من داشتم میرفتم سمت کربلا، تو پیاده روی کربلا یه کتاب پیدا کرده بودم، کربلا منتظر نه، همینو هی میخوندم،
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم. آره
بله، اینو هی میخوندم و هی گریه میکردم و یه حال و هوای خوشی داشتم.
خب توی همین لحظه هاست که آدم با امام حسین خلوت میکنه و صحبت میکنه. خب وقتی تو این حال خوش هستید به آقای امام حسین چی میگید؟ ازشون چی میخواید؟
اول از همه که ظهور امام زمانمونه میخواید که انشالله بیاد دنیا رو آباد کنه.
انشالله به زودی زود انشالله محقق بشه. شما در کشور خودتون افغانستان هم تو مجالس روزه و عزاداری امام حسین شرکت کردید؟
بله، من بچه بودم، 10 سالم بود، مادرم اینا نظم کردن، الوای درست میکردن تو مراسم، بسیار با شکو خانماشون با عشق گریه میکرد، آقایاشون با عشق سینه میزدن و بسیار با صفا بود، بسیار عالی بود.
به تازگی هم رفتید توی مراسم عزاداریشون شرکت کردید؟
نه، من الان از اون موقع 30 خورده میگذره که من نرفتم تو افغانستان.
خبر دارید از اقوام و خیشان از نحوه عزاداری در اونجا برای شما چیزی تعریف نکرد؟
میگن اونجا خیلی محکمتر و با اعتقاد بسیار قویتر این مراسم رو برپا میکنن.
انشاءالله در هر کجای جهان که عزاداری و سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین برگزار میشه مورد قبول خداوند و مورد رضایت ایشون واقع بشه.
تشکر از مهین دهخانی. 10:38 است. زنده باد زندگی را میشنوین و تأملی داریم درباره یاران امام و حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام. از عمر سعد لحظاتی قبل صحبت شد دوستان عزیز، و از کسانی مانند شمر و دو صفبندی، دو مسیر، دو انتخاب، در یک سو عمر سعد و شمر و افرادی از این قبیل، و در سوی دیگر حر ابن یزید ریاحی و یاران امام، دو انتخاب، دو سنجش، دو تصمیم، و مسیری که یکی به نور ختم میشه و یکی به تاریکی. خب کسانی که در روزگار ما هم زندگی میکنن، انسان و بشر تا زمانی که زنده است در همین سر دو راهی قرار داره که یکیش به سمت نور میره و دیگری به سمت تاریکی. سنجش های ما چگونه است؟ انتخاب های ما چگونه است و با کجا منتهی میشه؟ دوستان، امروز سال روز شهادت امامی است که سفیر کربلا بود، زبان گویایی برای روشن کردن حرکت عظیم امام حسین علیه السلام. شرایط بسیار زیق بود، خفقان بود و در شدیدترین حالت استبداد اموی، و در این شرایط امام از تدبیر کار گرفت. انتخاب ایشان تدبیر بود و از دعا سلاحی برای روشنگری ساخت. ما در مواجهه با مسائلی که روبرو هستیم، با مشکلاتی که روبرو میشیم، چقدر تدبیر میکنیم و سعی میکنیم که از تهدیدها فرصتها بسازیم.
در خصوص ائمه بزرگواری که یک مقدار شناختی بیشتری روی معارف اهل بیت باید داشته باشه. یکی از اون معصومین بزرگوار امام زین العابدین و امام سجاد علیه السلام هست. شاید پیرامون امام چهارممون که امام سجاد علیه السلام هست، ادامه دهنده قیام و نهضت پدر بزرگوارشان رو ادامه دادن و همچنین امام زین العابدین علیه السلام زینت عبادت کنندگان هست، هم در عبادت، هم در اخلاق، هم در خیلی از مسائل دیگه‌ای که ما بیایم و مطرح بکنیم. حضرت زین العابدین علیه السلام جزء سرآمدان اهل بیت صلوات الله علیهم هست.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. پیامکی بخوانیم از دوست خوب ما تاها جان از تهران. سلام تقدیم کردن و گفتن این روزها خیلی در حس و حال روزهای محرمی که در جلسات شرکت داشتم همراه پدر عزیزم که خودش منقبت خان هست و بسیار با تأمل فرو میرم و ساعتی را که با خودم هستم میشینم مینویسم و سعی میکنم که هم سنجشی با خودم داشته باشم و خودم رو بسنجم با رفتار و سیره‌ای که بزرگان دینی ما پیش چشم ما ترسیم کردن و همین که برای آینده خودم، برای زندگی خودم تصمیم‌های بهتر و سنجیده تری بگیرم. تشکر از تاها جان که سال خودشان را با ما در میان گذاشتن. همچنان با شما هستیم با زنده و زندگی از رادیو دری. امیدوار هستیم این روزها فرصت انتخاب‌های سنجیده‌تر و بهتر باشه، به خصوص در حوزه خانه و خانواده. با خود ما فکر بکنیم وقتی که در ارتباط با خانواده هستیم، با همسرمان، با فرزندانمان، با اطرافیانمان، اگر از روزهای عزیز محرم عبور کردیم، وقتی که به صبر و بردباری گذشت و مهربانی امامی مثل امام حسین علیه السلام روبرو شدیم و درباره رفتارهای ایشان تأمل کردیم، چگونه میشه از این روزها گذشت و باز هم با اخلاق تند، با بدرویی و با خشونت با دیگران رفتار کرد و از این روزهای عزیز بی بهره ماند و کولبارمان خالی باشه اگر عبور بکنیم و بهره نبریم و دست ما را پر نسازیم از مهربانی، از نرم خویی و از خویشتنداری. سلام میکنیم با کارشناس برنامه زنده باد زندگی خانم حسینی، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله.
در خدمت شما هستیم و در روزی که سال روز شهادت یک امام بزرگواری است که در یک شرایط سخت و در تنگنا بهترین تصمیم ها را گرفت برای روشنگری، میخوایم ببینیم که چطور میشه ما هم در شرایطی که مردم افغانستان با شرایط و شدایدی روبرو هستند، چگونه میشه که بهترین تصمیم ها را بگیرن و راه خودشان را باز بکنن حتی در تنگناهای مثل روزگار امروز ما.
بله، ما هم شهادت سید الساجدین علیه السلام را خدمت همه تسلیت میگم انشاءالله که ما از پیروان واقعی این عزیزان و بزرگواران باشیم. امامان ما و اولیای ما همیشه الگوهای کاملی هستند در هر شرایطی، در هر محیطی و در هر صحنه. نکته زندگیشان واقعا برای ما یک درس بزرگ است، خصوصا امام سجاد علیه السلام که اوج بندگی و خلوص خودشان را نشان دادن و اثری مکتوب بر جای گذاشتند. می‌خواستم بگم که وقتی مقایسه می‌کنیم شرایط و زندگی خودمان و مردممان و کشورمان را که ما هم در یک فضای پر از آشوب، جنگ، نگرانی، استرس، سانحه، آوارگی، هجرت و به نوعی اسیر بودن خودمان شاید باشیم. گاه ما اسیر نفس خودمان هستیم، اما برقرار کردن این شرایط زندگی با ویژگی های شخصی خودمان یک قدرت میخواید. یک کسی که قدرت مهارت حل مسئله، مدیریت برهان، خود آگاهی و بینش داشته باشه، همون مهارت های زندگی را که اولیای ما تمام این مهارت ها رو داشتن. اگر من اون مهارت رو داشته باشم، میتونم تمام مسائل زندگی خود را حل بکنم. در واقع میشه همو حل مسئله و یک رابطه عمیق بینشان برقرار بکنم. خواستم امروز بگم رابطه معنویت که الگوهای ما این رابطه را داشتن. حسن و سجاد علیه السلام با مناجات های زیبایشون که هر کدامشون درد و تفسیریست، هر جمله‌ایش که دقت بکنیم او رابطه عاطفی عمیق و معنوی را اگر من با خالق خود برقرار بکنم، من بگم حزم مسائل بسیار برای من آسان میشه.
بله خانم حسینی عزیز، پس در این شرایط سختی که امام سجاد علیه السلام قرار داشتن، در قالب دعا هم سعی کردن که روشنگری بکنن و همی که بعد از این اتفاقی که در حادثه کربلا افتاد و بسیار سنگین بود واقعا و صبر و تحمل و بردباری میخواست، دعا یک آرامش بزرگی را، آرامش عجیبی را بر خود امام سجاد علیه السلام داشت و ضمن این که خب طبیعتاً برای همه ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت هم آرامش را منتقل کردن.
بله همون رابطه وقتی من در اوج مشکلات و سختی ها هستم از لحاظ روحی و روانی و روانشناسی میگه من باید تخلیه هیجان داشته باشم و احساسات و هیجانات خود چه منفی چه مثبت باید اگر او شناخت داشته باشم بروز بدم و تخلیه بکنم و این رابطه معنوی قشنگترین نوع تخلیه هیجان است که نوع مثبت و زیبایش را امام سجاد داشتن که مناجات ها و دعاهای خودشون بودن، چرا که هدف والا خدا بودن و همه چیز و همه این سختی ها و مسائل فقط برای رضای خدا و او به کمال رسیدن به او منبع عظیم خالق هستی بوده و خود خداوند و آرامش روحی و روانی را برای سرطرد انسان ها به ارمغان میاره که امام سجاد علیه السلام در اوج آرامش و سکوت و در خلوت خودشان این تخلیه هیجانات مثبت داشتن و برای ما درس که ما هم می توانیم تمام سختی ها را حل بکنیم، براش رای حل پیدا بکنیم از طریق معنویت درمانی، حتی در این که من یک خالقی دارم با او گپ می زنم و او اسرار و رازهای مرا نگه می داره. شاید ما برای تخلیه هیجانمان نتوانیم پیش هر کسی او احساسات خود بگیم، او سختی ها و مشکلات خود شاید بگیم یا باعث ناراحتی یکی شود یا که مشاوره ناصحیح داده شود یا خلاصه مشکلی حل نشود و بدتر شود. و اما اگر با خالق خود من این رابطه عمیق داشته باشم، همون آرامش او، همون فضای معنوی او باعث میشه که من خود حل مسئله را هم فرا بگیرم.
بله تشکر میکنم خانم حسینی عزیز، لطف کردین، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.